بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر استاد بزرگوار، رفقای حاضر در جلسه، انشاءالله یک 5-6 دقیقه سر سفره آقا امام سجاد انشاءالله چند بیتی رو تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم و یا رب العالمین، تا در پناه مصحف و در دین احمدیم، ما بر جمله خلائق عالم سر آمدیم، زیر لوای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. ای که خورشید جمالت پرتو افشانی کند، عالمی را جلوت زیبا و نورانی کند، تو همان خورشید تقوایی که عرش و فرش را از فروغ و جلوه تو حق چراغانی کند، جای دارد ره گذارت راز گلهای بهشت، جبرئیل از عالم بالا گل افشانی کند. صلوات بفرست. ای بهشتی را عجب نبود اگر رضوان خود، ای بهشتی رو عجب نبود اگر رضوان خود، از جنان گردد سرت اسپند گردانی کند، میزند لبخند بر رویت حسین ابن علی، تا تماشا در رخت آیات قرآنی کند. حتی این مال امشب بوده شعرش، ولی خب دیگه امروز میخونیم. امشب از یمن قدوم با شکوه تو حسین، هر کجا سائل بود دعوت به مهمانی کند، زینت عبادی و شایسته باشد تا خدا نام زین العابدین را بر تو ارزانی کند، شب همه شب بر دعا و نغمت مرغ سحر، گوش جان را می سپارد تا غزل خوانی کند. اللهم صل علی محمد. یه دو بیت دیگه هم بخونیم، بعد انشاءالله یک شعر و سرود انشاءالله تمومش کنیم. سر زند از چشم تو تا عرش یک رنگین کمان، هر زمانی دیدت را عشق بارانی کند، هیچ کس را با چنین تقوا ندیدم غیر تو، سجده های خیش را اینقدر طولانی کند، ای شهید زنده جز تو کیست بعد از کربلا، تا از این گلشن به عشق خود نگهبانی کند، شمع جمع محفل امروز ما یاز ما، غیر تو فردا چه کس رفع پریشانی کند. صلوات بفرست. حالا یه دو سه دقیقه هم سرود و وقت رو در اختیار استاد بذاریم. مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان، مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان، مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان، مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان، مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان. دشمن ظلم و بیداد آمد، امام سجاد آمد، زاده شاه شهدا آمد خوش آمد، گل پسر خون خدا آمد خوش آمد، زاده شاه شهدا آمد خوش آمد، گل پسر خون خدا آمد خوش آمد، چشم و چرا عالمین، مولا علی ابن الحسین، مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان، مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان. عطر ناب سعادت است و روح عبادت است و بحر وجودش را که نور حی یکتاست، صحیفه سجادی نمیز دریاست، بحر وجودش را که نور حی یکتاست، صحیفه سجادی نمیز دریاست، او بر همه مولا بود، مدرس تقوا بود، او بر همه مولا بود، مدرس تقوا بود، مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان، مولانا علی علی جان، علی علی جان، علی علی جان. در سینم جمال علی نقش بسته است، این سینه را به سینه سینا نمیدم، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. تجلی در فرج آقا امام زمان، قبولی این عرض توسل ما به محضر آقا جانمون امام زمان علیه السلام، ان شاء الله از بهترین یاوران و شیعیان امام زمان قرار بگیریم، به ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، عرض تبریک داریم میلاد نورانی و پرخیر و برکت آقا امام سجاد زین العابدین علیه السلام و همچنین میلاد آقا قمر بنی هاشم که روز گذشته بود، و همینطور میلاد آقا ابا عبدالله حسین که دو روز قبل بود. این اعیاد برای همه انشاءالله پر از خیر و رحمت باشه و به عنایت اربابمون این اعیاد منشأ خیرات و برکات ویژه قرار بگیره و زمینه برای رشد کمالمون واقع بشه. از جناب آقای خیری هم تشکر میکنیم، هم با صدای قشنگشون هم با نفس دلنشینشون این مجلس رو نورانی کردن و ما هم استفاده کردیم. یک صلواتی محبت بفرم. خب، در بحث فقهمون صحبت در چهارمین مورد از مصادیق انفال بود، که در چهارمین مورد در واقع به سه مصداق اشاره کردن که عبارت بود از رؤوس الجبال، بطون الاودیه و الاجام، برای اثبات اینکه اینها از مصادیق انفال هستن. کار سخت و پیچیده این نبود، همون مرسله حماد اون اواخر روایت دو سه خط به آخر به وضوح و روشنی دلالت میکرد که اینها از مصادیق انفال هستند. لکن اون چی که در این مورد چهارم از جهت فقهی محل بحث واقع شده دو تا خصوصیت. خصوصیت اول که بحثش گذشت عبارت بود از این که این موارد مذکور، این موارد ثلاثه، آیا مطلقا جزء انفال هستند یا نه مشروط و مقید به فرضی هستند که در ملک شخصی افراد بوده باشد، یعنی چه در ملک شخصی افراد بوده باشد چه نبوده باشد. این مطلقا و اون مقیدش هم زمان است که در ملک شخصی افراد نبوده باشد. در واقع به این صورت باید دو طرف دوران رو درست بکنه. بعد فرمودن از اطلاق روایتی که بهش استشهاد کردیم ثابت میشه که نه، قید خاصی نداره، اینا کلن محل بحث هستن و همشون مصداق انفال هستن و از این حس ما مشکلی نداریم. و اما خصوصیت دوم که این جلسه محل بحثه عبارت است از این که آیا در این آجام که به معنای بیشزار یا نیزار است، البته بعضی هم به جنگل تعبیر کردن، آیا مقصود از این آجام که جزء انفال است نفس آجام است یا به تبع زمینشه؟ اینه من تقاضا میکنم دقت بفرمایید. اون چی که تا الان عرض کردیم یک یاداوری و خلاصه از بحث جلسه گذشته بود، بالاخره 3-4 روز فاصله شده بود، گفتیم یه یاداوری بشه. اون چی که مربوط به امروزه و ابتدای بحث امروزه همین خصوصیت دومه که به این معناست، شما میگید آجام جزء انفال است، مقصودت از آجام چیه؟ جنگل به یه تعبیر، نیزارها حالا به یه تعبیر دیگه، با ایناش هم کار نداریم. اونی که تو این خصوصیت دوم مورد سؤاله و میخواد محل نزاع رو روشن بکنه اینه، آیا حوازی اینها فقط به عنوان مصداق انفال محل بحثن، یا هم حوازی رو میگیره و هم شامل اراضی میشه؟ چون در اطلاق آجام به اینها یه اختلاف اینطوری داریم. بعضی میگن مقصود از آجام، حالا مثلا اگه به جنگل اطلاق بکنیم فقط به حوازیش گفته میشه. حوازی یعنی چی؟ یعنی خود درخت ها دیگه، شامل زمینش نمیشه. ولی بعضی میگن نه، جنگل که میگه همه رو میگیره دیگه، هم زمین و هم درخت ها. خب در این رابطه حق چیه؟ ما وقتی که بحث از آجام میکنیم و اون رو جز انفال میدونیم، آیا کل حوازی و اراضی رو جز انفال در نظر بگیریم یا فقط حوازی اونها جز انفال، دیگه زمینش رو شامل نمیشه؟ اجازه بدید ابتدا مقدار از تقریرات رو یادداشت بکنید، چون دیگه امروزی میداریم وقت رد شده، تا بعد انشاءالله قدم به قدم این توضیحات رو عرض بکنیم و جواب این معما روشن بشه. یادداشت بفرمایید. خصوصیت دوم، که در اینجا محل بحث است، مربوط به آجام می باشد که به معنای بیشه و نیزار یا به معنای جنگل استعمال شده است. در اینجا آیا مقصود نفس آجام است یا همراه اراضی آن که محفوف به درخت و نی می باشد؟ محفوف به درخت و نی می باشد. بیا سر خط. و به اصطلاح اهل عرف، و به اصطلاح اهل عرف، آیا در آجام فقط حوازی آن جزء انفال است؟ حوازی یعنی از درخت، از تنه درخت به بالا. آیا حوازی آن فقط جزء انفال است، یا آن که شامل زمینی اش هم می شود؟ حالا اگه بخوام یه تشبیه خدمتون کرده باشم، در بحث ارث زن که مثلا میگن از حوازی ارث میبره، از زمین ارث نمیبره، این رو تو بحث ارث قبلا لابد شنیده دیگه، مستظر هستی دیگه. خب و این خیلی تأثیر داره، مثلا الان در عصر ما خود زمین قیمتش خیلی زیاده، یعنی گاهی قیمت زمین از قیمت اون حوازی اسکلتی که میره بالا خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. اینجا ما حالا همینطور، آجامی که الان محل بحثه مجموع حوازی و زمینی رو میگیره، یا نه آجام به همون نی و درخت و از چیزا گفته میشه، دیگه زمینش رو شامل نمیشه. خب بیا سر خط. البته لا یخفا که لعل منشأ این اختلاف کلمات اهل لغت بوده باشد. یعنی بعضن به آیون لغویین برمیگرده که در تعابیرشون طوری تعریف کردن که مبهم و مردد بین حوازی و زمینی شده. بازم بیا سر خط. به هر حال اگر ما شک کنیم که مراد از آجام که مصداق انفال است، چه می باشد؟ در صورتی که این آجام در اراضی مختص به امام علیه السلام واقع شده باشد، آن اختلاف و نزاع ثمره ای ندارد. چرا که در این فرض قطعاً جزء انفال است. ببینید اگر زمین از اون زمین‌هایی که ملک امامه جزء انفاله، بعد در این زمین آجام واقع شده، خب اینجا اصلا معنا داره که ما این نزاع رو مطرح بکنیم؟ آیا مقصود از آجام فقط حوازیه یا شامل اراضی میشه؟ اینجا معنا نداره. وقتی شما میگی اصلا زمین از جزء ما یملک امام معصومه، پس قهرن جزء انفال هست. حالا چه در اینجا این نزاع شامل زمین بشه چه نشه، در خصوص این مورد که فایده نداره. بنابراین مورد نزاع و محل نزاع خارج از اینجاست، یعنی جایی که زمینش هم جزء املاک امام نبوده باشد، اونجا محل بحثه که آیا انفال فقط به حوازیش گفته میشه یا شامل اراضیش هم میشه. بیا سر خط. آخرین عبارت چی بود آیه؟ بله، چرا که در این فرض قطعا جزء انفال هست. بیا سر خط. انما الکلام در جایی که آجام در اراضی خارج از ملک امام علیه السلام بوده باشد، این محل نزاعه. خب بازم بیا سر خط. در این رابطه برخی از فقها ادعا کرده اند که به حسب استدلالی که گذشت، و اخذ به اطلاق روایات شد، برو داخل پرانتز، که بر این اساس مطلق آجام داخل در انفال شدند، پرانتز بسته، قدر متیقن از این استدلال نفس آجام است، یعنی قسمت حوازی آن. بنابراین زمین این آجام داخل در حکم نمی باشد، فلذا اگر ما شک بکنیم که آیا آن زمینهای مربوط به آجام در ملک مالکشان باقی میماند یا آن که به تبع آجام از ملکیت آنها خارج می شود، در اینجا مجال استصحاب خواهد بود و به حکم استصحاب آن زمین در ملک مالکش باقی خواهد ماند. حالا بعضی از ماها شاید نیزارهای واقعی رو از نزدیک خوب ندیده باشیم، برای اینکه رفاها یه چیزی به ذهنشون تداعی بشه و نزدیک بشه و به کمک این تقریب به ذهن این مسئله فقهی جا بیفته، هدفم اینه، به خاطر تقریب به ذهن که ذهن آماده بشه این نکته فقهی رو خوب انشاءالله دریافت بکنید، میخوام کمک بگیرم از این مسیر رودخانه، همین طرف پردیسان به عرب مطهر، از طرف همین رودخانه. دیدید چه نیهای بلند و ماشاءالله وسیع ازش در اومده. حالا اگر، البته دقت بفرمان، ما با این اگر داریم جمله رو استعمال میکنیم، اگر به این چیزا آجام صدق بکنه، چون خود این محل بحثه، اصلا آجام آیا به این چیزی که من دارم مثال میزنم، لابا دیدید دیگه آیا میدونن منظور من کجاست، اگر آجام به این محلی که منظور هست صدق بکنه، سوال ما اینه، بحث ما اینه، بالاخره همین زمین ها مالک داره، یه مدتی هم که این مسیر رودخانه حرم به پردیسان اصلا مسدود بود و بار ترافیکی تو قسمت اون خیابون دانشگاه قم داشت، به خاطر همین بود واقعا، و از اون موقعی که این رو باز کردن بار ترافیک اونورم باز شده الحمدلله. چرا؟ به خاطر اینکه میگفتن بالاخره اینا صاحبانش و مالکانش اجازه نمیدن، به معامله راضی نمیشن، بالاخره برای اشخاص معلوم و مشخصی بوده، زمین ملک مالک معلوم بود، ولی خب این زمین همینطور رها کردن، بعد به قدرت پروردگار این نیاها ازش در آمد، رو فرض بحث ما شد آجام. خب الان اینا دیگه میشه جز انفال، حوازیش قطعا جز انفال هست. آیا چون حوازیش جز انفاله، زمینیشم به تبع او دیگه جز انفال میشه یا نه؟ چه ربطی به زمینش داره؟ اونی که روایت گفته تعبیر آجام رو فرموده، آجام هم به خود یه حوازی اطلاق میشه. مضاف بر این که در این چنین موارد، حالا غیر از صدق عرفی، اگر در این چنین موارد ما شک بکنیم این زمینی که میدونستیم از اون آقا بوده، بعد حالا یه چند سال رها شده و به این شکل و به این صورت در اومده، تبدیل به آجام شده و آجامش جز انفاله، شک میکنیم که این زمین از ملکیتش خارج میشه یا کماکان در ملکیت اون آقا باقی میمونه. اگه در این چنین فرضی به این شکل ما شک بکنیم، اقتضای استصحاب و دستور استصحاب چیه؟ بله؟ چون این زمین مالکش معلومه، ملکیتش هم مشخص بوده، یقین سابق میگه این زمین ملک زید بوده، بعد از این چند سال که رها شده و این نیها ازش در اومده و تبدیل به آجام شده و آجامش جز انفال شده و شما شک کردی که زمینم جز انفال میشه، نه شک دیگه، واقعا الان شکه. استصحاب به شما دستور میده که بگو این زمین در ملکیت مالک خودش کماکان باقیه. پس جواب صورت مسئله این شد. آقا از روایت فقط این به دست میاد، اونی که بهش نیزار گفته میشه فقط نیزار جز انفاله، ممکنه بعد از مدت این نابود بشه. خب بشه، از مصداق انفال خارج میشه، او زمین ربطی به این آجام ندارد. عرض کردم اگرم کسی بخواد دیگه ما شک داریم، به حکم استصحاب به ملکیت مالکش باقی میمونه. خب بیا سر خط. لکن مرحوم آقای صافی میفرماید در اینجا مسئله چند حالت دارد. یه سر خط. یک، اگر این آجام در زمینهای باشد که آن زمینها ملک امام بوده باشد، یه فلش رو بهش بکش، خب روشن است که در اینجا قهرن آن زمین مثل آجام ملک امام خواهد بود. همطور که این کنار رودخونه ما این آجام همطور به صورت خودرو در اومده و بالاخره این به این شکل تبدیل شده، ممکنه همین وضعیت توی زمین اتفاق بیفته که او زمین اصلا ملک خود امام علیه السلام. خود قهر نظام معنا نداره، چون اصلا این زمین از قبل ملک امام بوده. ادامه. حالا یا بالاصاله یا به تبع آجام. این فرض اول که اصلا محل نزاع نیست. بیا سر خط. دو، ولی اگر این آجام در زمینهای واقع شده باشد که آن زمینها ملک امام نبوده باشد، مثل اراضی مفتوحة عن وطن. البته اراضی مفتوحة عن وطن چند حالت داشته، ما اینا رو دیگه چند بار گفتیم دیگه تکرار نکنیم. اون موقعی که جنگ به اذن امام بوده باشد و با اذن امام این جنگ صورت بگیرد و غلبه و پیروزی اتفاق بیفته، اون وقت این اراضی مفتوحه و انوطن ملک همه مسلمان ها میشه. اونم بعد از اون تقسیماتی که گفتیم، خاطرتون هست چند مرحله تقسیم میشه تا آخرش به اونجا میرسه. خب مثل اراضی مفتوحه و انوطن که در اینجا به نظر ما این آجام تابع اراضی هستند، یعنی اگر این آجام قبل از احیاء محیی، قبل از احیاء اصلاح میکنم، اگر این آجام قبل از احیاء در زمینی موجود بوده باشد و سپس احیاء صورت گرفته باشد، در این فرض آجام به تبع زمین ملک محیی می باشد. خیلی حرف مرحوم آقای صافی با آن دیگه فرق میکنه، دقت بفرمایید. ایشون میگه روایت منصرف از این موارده، حالا من میخوام منظورشون رو صافتر توضیح بدم، تقریبشون توی این فضا فرماش میکنه. اون روایتی که آجام رو جز انفال شمرده منصرف از این موارده، چون ممکنه یک زمینی از طریق احیا به ملکیت کسی در اومده باشد، وقتی که از طریق تهجیر و احیا ملک زید شد، یک زمین خیلی وسیع، بعد بینه مثلا فلان قسمتش مثلا یک هکتارش الان مثلا توش آجام هست، خب چون از طریق احیا ملک این آقا شده، او آجامش هم ملک همین محیی. شما فرمود اینجا دیگه اصلا جز انفال نیست، به تبع زمین ملک محیی میشه. بله، تا کجا نوشتید آیه؟ بله، ولی اگر این آجام پس از احیا در زمینی یافت شود، چون گاهی میشه که طرف زمین رو تهجیر میکنه، احیا میکنه، ممکنه یه مدتی رهاش بکنه که هنوز نابود نشده، یعنی به اون مرحله تخریب و ضد حیات نرسیده، ولی تو همین فاصله آجام بالاخره در میاد، نیزارها در میاد، تبدیل به آجام میشه. یعنی آجام بعد از احیاء. پس فرض قبلی این بود که قبل از اینکه احیاء صورت بگیره در یک گوشه ایش آجام بود، که شون فرمود به تبع زمین که ملک محیی شد، آجام هم ملک محیه و اصلا جز انفال نیست. فرض دوم برعکسه، زمین بایر بوده، این میره تهجیر میکنه، احیا میکنه، سرسبزش میکنه، حالا به هر دلیل یه مدت رها میشه، چه اتفاقی میفته، یه گوشش تبدیل به آجام میشه. اینجا آجام بعد از احیا محقق میشه. ایشون میفهمه در این زمین ملک مالک اون زمینه. چرا قید میکنه مالک اون زمین؟ چون ممکنه این زمین بعد از احیا به شخص دیگه منتقل شده باشه. حالا ما اصلا وقتی کلاس اصولمون هم خیلی داره در مضیقه قرار میگیره، اجازه اینو من سریع عرض بکنم، اگه توضیحمون باز انشاءالله بعدا خدمتتون باشه. ولی اگر این آجام پس از احیا در زمین یافت شود، در اینجا ملک مالک آن زمین می باشد. برو داخل پرانتز، چون ممکن است پس از احیا، پس از احیا بله، پس از احیاء ملکیت، نه اصلاح میکنه، پس از احیا ملک به شخص دیگری واگذار شود. یعنی طرف اومده احیا کرده، سرسبزش کرده، عالی شده، بعد به کسی دیگه واگذار میکنه. بعد از اون واگذاری اون آجام تازه سرکلش در میاد. حالا واگذاری به نفع هدیه باشه، به نفع فروش باشه، به نفع توارث باشه، بالاخره وقتی که بعد از احیا این آجام سرکلش در اومد، به تبع زمین ملک مالک میشه. مالکش ممکنه ماهی اول نبوده باشه، کسی دیگه بوده باشه. ایشون میفهمد در این فرضم بازم جزء انفال نخواهد بود. نظر مرحوم آقای صافی تو این قصه نظر خاصی، حالا انشالله اگه نکته داشت باز بعدا خدمتون عرض میکنه. بریم بی مقدمه وارد بحث اصول بشیم که کلاس اصول نمیه. صلوات بفرستید.